شبکه رادیوی اقتصاد.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک ساله،
4 ماه ایشون رو اجاره نمیده.
یه قولنامه‌ام داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به نام خداوند عادل و بخشنده. مردم شریف ایران سلام. به روی خط باشید 13 اسفند ماه خوش آمدید. در دومین روز از ماه پر خیر و برکت رمضان، خداوند رو سپاسگزاریم بابت نفسهایی که به ما ارزانی داشته و برای روزهایی که هنوز فرصت جبران داریم. طاعات و عباداتتون هم قبول باشه. امروز هم لطفاً با من مریم فرخی و همکاران پرتلاشم روی خط باشید تا به یکی دیگر از موضوعات حقوقی اقتصادی بپردازیم. اگر مجر یا مستاجر هستید، این برنامه برای شماست. موضوع امروزمون قوانین مربوط به اجاره نامه مسکنی که درباره‌اش مفصل صحبت می‌کنیم. لطفاً تا 11:30 دقیقه با ما روی خط باشید و اگر سوالی دارید بپرسید یا اگر موضوعی پیشنهاد دارید حتماً به ما بگید. 30336 37 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 22652525. با ما روی خط باشید. امروز هم در استدیوی روی خط باشید میزبان یکی از کارشناسان کاربلد برنامه هستیم، از وکلای پاییه که دادگستری، جناب آقای مشتبه رستمی.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد.
متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز شنونده. امروز داریم درباره قوانین مربوط به اجاره نامه صحبت میکنیم. دغدغه‌ای که شاید خیلی از شما مستاجران عزیز داشته باشید و حتی شمایی که صاحب خونه هستید، مجر هستید، هم ممکنه که در این باره اطلاعات امروز بتونه به دردتون بخوره. پس لطفاً با دقت برنامه امروز رو دنبال بکنید تا حوالی ساعت 11:30 دقیقه. جناب آقای مشتبه رستمی، همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، همراه ما هستن، وکیل پاییه که دادگستری، و قراره که پاسخگوی سوالات شما مردم شریف باشن. جناب آقای رستمی بسیار خوش آمدید. سلام مجدد به شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان محبوب برنامه وزین روی خط باشید از رادیو اقتصاد.
درود بر شما، متشکرم از حضور ارزشمند شما. آقای رستمی، قانون مدنی اگر اشتباه نکنم در ماده 466 اجاره‌نامه رو تعریف میکنه. شرح این ماده رو از زبان شما میشنویم، به علاوه اشاره هم داشته باشید به بخشای تشکیل دهنده یک قرارداد اجاره.
خدمتون عرض کنم که در قانون مدنی ما بحث اجاره رو در واقع قانونگذار تدوین کرده به این صورت که یک شخصی به نام مجر و شخص دیگری که در واقع منافع اون این مستاجره رو میخواد تملک بکنه و استفاده بکنه،
بله،
منافع اون مال اسمشو مستأجر گذاشتن و عین مستأجر در واقع همون مورد مالی هستش که مستأجر میخواد از اون بهره برداری بکنه و استفاده بکنه.
بله متشکرم. چه بخشایی رو تشکیل میده این اجاره نامه؟
قراردادهای اجاره ما حالا با توجه به تغییراتی هم که اخیراً در قانون پیش اومده، بحث قانون ساماندهی بله. به قراردادهای اجاره بها که به صورت الکترونیکی شده جدیدن، ولی خب سابق بر این بر اساس قانون
در چه وبگاهی میتونن برن انجام بدن؟
سامانه خودنویس، در واقع سامانه بله. خودنویس، سامانه هست که قراردادهای اجاره باید ثبت بشه.
بله
قرارداد اجاره در واقع از یک بخشی برخوردار به نام ودیعه یا قرض الحسنه که در واقع مستأجر این مبلغ رو به موجر در واقع تقدیم میکنه بابت اینکه استفاده بکنه از مورد اجاره و همینطور مبالغی رو به صورت ماهانه پرداخت بکنه
دیگه اون توافقی بله. بین خودشون
قیمتی که حالا توافقی بین همدیگه موجر و مستأجر در مناطق مختلف بله. تهران میتونن در واقع این رو در نظر بگیرن و توافق کنن.
اما ایران بله
بله دقیقا خدمتون عرض کنم که نکات خیلی مهمی مستأجرین و موجرین باید رعایت بکنن. متاسفانه ما میبینیم که در خیلی از قراردادها این نکات رعایت نمیشه و بعدن بعد از اینکه قرارداد تمام میشه موجر به دنبال گرفتن ودیعش میفته در دادگاه ها شوراهای حل اختلاف و غیر ذلک. از طرفی مستأجر هم خب امکاناتی که در واقع از اون ملکی که داشته استفاده نکرده یا عیوبی که داشته، اینها مسائلی که هست در قرارداد باید اینها گنجانده بشه که جلوگیری بشه از اختلافات آینده.
بله.
که حالا سوالاتی که اگر شهروندان عزیز بپرسن
بله به فراخور سوالاتی که مردم بله. میپرسن حتما جناب آقای رستمی توضیحات تکمیلتری رو خدمت شما شنونده عزیز خواهند داشت. درباره قوانین مربوط به اجارنامه مسکن صحبت میکنیم، حالا چه تجاری چه مسکونی فرقی نمیکنه، 30,036,37 در اختیار شماست. 22652525 هم شماره تلفنمونه. این که عرض کردم تفاوتی نمیکنه، آقای رستمی جلوتر براتون بیشتر توضیح میدن که حالا با توجه به خود قانون یک مصوبه‌ای داریم که چه تجاری باشه چه مسکونی باشه با هم دیگه در طی سالهای اخیر دیگه تفاوتی نداره، اینکه حالا چگونه و چطوری بیشتر دربارش حرف میزنیم. با ما روی خط باشید و درباره یه موضوع امروز اگر سوالی دارید بپرسید.
اگر روی خط باشید حتما به جواب سوالتون میرسید.
خیلی کار سخت میشه. چرا؟ چون وکیلی هست که قابل عزل نیست، حتی زن من هم میبنه.
روی خط باشید. خط باشید.
سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده و متشکرم از اینکه در طول این هفته‌ای که برنامه روی خط باشید تقدیم به شما عزیزان میشه، چه این هفته چه هفته مقابل، شما با پیام‌هایی که ارسال می‌کنید و انرژی‌های مثبتی که میدید باعث میشید که ما با توان بیشتری کنار شما باشیم و با انگیزه بهتری. بریم سراغ سوالات مردم. شماره 0935 48 20 اولین پیامک رو ارسال کردن، گفتن که آیا میشه مبلغ اجاره رو در طول مدت اجاره هم تغییر داد؟
مبلغ اجاره رو در طول مدت اجاره بر اساس توافقی که با موجر دارن امکان تغییرش رو هم دارن، ولی موکول به این هستش که باید در قرارداد یا پشت قرارداد اشاره بکنن که این تغییرات در این تاریخ اتفاق افتاده و مقررات قبلی که در واقع مثلا 2 ماه 3 ماه قبل حالا اجاره یا مستأجر میداده اون در واقع کلم یکون شده و از این تاریخ به بعد در واقع اجاره ها افزایش پیدا کرده، یا حالا یه مبلغی رو موجر مثلا به عنوان ودیعه میخواد بیشتر دریافت کنه یا تحویل مستأجر بده.
بهتر بگیم کمتر.
بله دقیقا. حالا
توافق کنن که کمتر بشه.
بر اساس توافقی که در واقع میکنن اون توافق تاریخش باید قید بشه و شروط قراردادی که در زهر قرارداد طرفین با هم دیگه توافق کردند رو هم لحاظ بکنن. در واقع اینطور میشه که در پشت قرارداد اجاره می نویسن که توافقات قبلی که شامل خسارات تأخیر شد، در واقع خساراتی که مستأجر باید به موجر بده یا موجر به مستأجر بده متقابل، اینها به قوت خودش باقی هست.
بله.
باید به حتما به این قضیه اشاره بکنم.
درباره این خسارت یا همین تأخیر تعدیه و همه اینها جلوتر صحبت میکنیم، ولی اینکه من عرض کردم قبل درباره تفاوت نداشتن اجاره نامه های مسکونی با تجاری، میشه شما مفصل تر شرح بدیم؟
ببینید، طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، قانونگذار در ماده 1 این قانون دقیقا اشاره میکنه که قراردادهایی که بعد از سال 76، بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، قانون سال 76، چه قراردادهای مسکونی،
بله،
چه تجاری، این قراردادها بر اساس قانون روابط موجر مستأجر سال 76 در واقع لازم الاجراست. به گونه ای هستش که یعنی این قانون حاکمه. حالا این قانون چه شرایطی داره؟ شرایطش این هستش که طبق این قانون باید دو نفر شاهد امضا بکنن، قرارداد باید کتبی باشه، تاریخ داشته باشه قرارداد اجاره، در واقع مدت اجاره مشخص باشه، این ضوابط باید در این قرارداد اجاره نوشته بشه، حتما مکتوب بشه، نوشته بشه و شاهد هم گرفته بشن، یک شاهد برای موجر، یک شاهد برای مستأجر، و این قانون لازم الاجراست.
بریم سراغ سوالی که علی آقا از تهران برامون ارسال کردن. گفتن که ممنون میشم اگر پاسخ بدید، الان حدود 4 سال ملکی رو رهن کردیم، این چند سال مشکلی پیش نیومد، هر سال به مبلغ رهنم اضافه کردیم، ولی امسال گفتن که اجاره بها بدین، مادرم گفته که من این کارو انجام نمیدم چون قرارداد هم به نام مادرمه، اما خواهرم اومده بدون اطلاع مادرم سر خود رفته قرارداد رو نوشته امضا کرده و گفته که ما اجاره رو میدیم، آیا میشه این کار رو انجام داد؟ این کار قانونیه؟
خدمتتون عرض کنم که بر اساس قانون مالک عین، در واقع مالکی که در واقع سند مالکیت به نام مادر هست، حالا طبق سوالی که در واقع پرسیدن، مادر باید به عنوان موجر این قرارداد رو امضا بکنه و با مستأجر قرارداد اجاره رو تنظیم بکنه. اما وقتی که دختر ایشون اومده این قرارداد رو امضا کرده، این قرارداد یک قرارداد فضولیه، اصطلاح حقوقیش میگن قرارداد فضولی. تا زمانی که این مادر این قرارداد رو امضا نکنه، این قرارداد در واقع نافذ نیست.
بله، پس هیچ جایگاه قانونی نداره که بخوان بر طبق قراردادی که ایشون سر خود رفتن امضا کردن بمونن توی این خونه و ادامه بدن.
در واقع بر اساس قانون روابط و موجر مستأجر سال 76 و قانون مدنی، از بابت اجاره دادگاه ها از ایشون حمایتی نمی کنن. اما اگر ودیعه ای اجاره این وسط حالا مبلغ رد و بدل شده، مستأجر میتونه در واقع از بابت اینکه مبلغ رو به این خانم داده که در واقع مالک هم نبوده، میتونه استردادش رو مطالبه بکنه، ولی ضوابط خاص خودش رو داره، به اجاره ارتباطی نداره.
دختر مستأجر اومده این کارو کرده، یعنی مادر گفته که اون قرارداد به نام خودش بوده، اومده گفته که من نمیخوام اجاره بدم و فقط به رهن اضافه بکنید، اگر قبول نمیکنید ما از اینجا بلند میشیم، ولی دختر خانواده اومده رفته سر خود گفته نه ما اجاره میدیم و امضا کرده و گفته که ما میخوایم بمونیم.
خب در این حالت که مستأجر در واقع اومده امضا کرده، این قرارداد با دختر تنظیم شده.
بله.
یعنی در واقع طرف موجر همون دختر خانومه، یعنی
قرارداد اولیه
که
با مادر
بوده. بله. اون 4 سالی که در واقع اون قرارداد داشتن که دیگه تمام شده است، در واقع یک قرارداد جدیدی تنظیم شده. این قرارداد تمدید شده، قرارداد قبلی نیست، یک قرارداد جدیدی تنظیم شده با مستأجر جدید. آها. و این مستأجر جدید مکلف هست که
کاملا عوض شد دیگه موضوع.
بله دقیقاً. ولی خب یه بحث ودیعش هم میمونه که احتمال قوی مبلغی که مادر قبلا داده نزد موجر هست، حالا اینجا اگر اختلافی به هم خوردن، مادر باید در واقع مبلغ رو مطالبه بکنه.
متشکرم از شما جناب رستمی، همچنان با ما هستن مردم و پاسخگوی سوالات شما. 3036372652525 که حالا مربوط میشه به تلفن و اسامی پیام کوتاه ما، سوالاتتون رو پیرامون موضوع امروز یعنی قوانین مربوط به اجاره‌نامه مسکن بفرستید.
عرض سلام و احترام خدمت تمام عوامل برنامه. اینکه حالا الان با راجع به قراردادهای اجاره و اجاره‌نامه صحبت میشه، با توجه به اینکه الان هم حالا بحث کدرنگگیری ها و دستمان های مختلف اومده میشه انجام داد، الان تو محاکم واسه رسیدگی به قراردادهایی که توش ابهام داره، مشکل داره و لزوما باید دادرسی بشه، دادگاه ها رسیدگی کنن محاکم، الزامی واسه داشتن کدرنگگیری واسه اجاره‌نامه داره یا نه؟ دندان داشته باشم قابل رسیدگی و قابل بررسی هست؟ متشکرم. الله یاری از چهارباغ.
سپاسگزارم از شما جناب آقای اللهیاری. آقای رستمی، کلن این موضوع کدرنگگیری یک موضوعی شده که این روزها خیلی سر و صدا کرده و طرح دعواهایی که میشه به خاطر نداشتن کدرنگگیریه.
خدمتون عرض کنم که طبق قانون ساماندهی اجاره بها مصوب اردیبهشت ماه 1403،
بله،
کلیه قراردادهای اجاره باید در سامانه خودنویس در واقع ثبت بشه
که اونجا کد رهگیری هم میدن.
بله، کد رهگیری داره و به صورت الکترونیکی در واقع ثبت میشه. خب ببینید، قانونگذار وقتی که در واقع این مواد قانونی رو تصویب کرد، معافیت هایی رو برای مجرین در واقع در نظر گرفت. در واقع اگر قراردادها در سامانه ثبت بشه، مجر میتونه از معافیت های مالیاتی که در واقع همون بحث 150 متر هست که تا 150 متر همه مجرین معاف هستن از پرداخت مالیات بر اجاره. اینجا قانونگذار اومد این قانون ساماندهی بر اجاره بها رو در واقع مرتبط کرد با بحث مالیاتی.
این که ثبتش نمی‌کنن برخی از افراد بخاطر مالیاته.
خب این که ثبتش نمی‌کنن، خب یه حالتی هستش که میخوان در واقع کسی مطلع نشه که اینها قرارداد اجاره بستن و فلان مبلغ رو گرفتن، ولی از طرف دیگه از اون معافیت‌های مالیاتی که قانونگذار سابق بر این تنظیم کرده بود برای مجرین در واقع در نظر گرفته بود، اون معافیت ها از بین میره. و برای همین بهتر هستش که قراردادهای اجاره رو در واقع سامانه خودنویس مجر و مستجر ثبت کنن، به نفع خود مجر هست. اما حالا موضوعی پیش میاد که خب بسیاری از قراردادهای اجاره ما باش روبرو هستیم که اصلا در سامانه خودنویس ثبت نشدن. قدیم حالا قراردادهایی که داشتن به صورت حالا همین برگه های زرد رنگ و صورتی رنگی که حالا املاک در واقع تنظیم میکردن، این قراردادها بی اعتبار نیست. اینکه ما بگیم که اصلا هیچ اعتباری نداره، بالاخره توافقاتی مجر و مستجر در این قرارداد با هم داشتن، مثل خسارات تأخیر تادیه، مثل تعهدات مجر، مثل پرداخت ودیعه و استرداد ودیعه. خب همه اینها داخل این در واقع قرارداد گنجانده شده و لازم الاجرا هست. اما از نظر یک سری امتیازاتی که در واقع معافیت‌های مالیاتی که در واقع مجر میتونه ازش استفاده بکنه، چنانچه حالا اختلافی بین مستجر و مجر پیش بیاد، از اون امتیازات مجر نمیتونه برخوردار بشه.
بله، آقای شهرام جعفری گفتن که سلام، ممنونم از برنامه خوبتون و متشکرم از پاسخگوی جناب آقای رستمی، سپاسگزارم از شما. در ادامه گفتن که من یه خونه صفر دارم که میخوام بدم، منظورشون کلید اوله، میخوام بدم اجاره، چه چیزی در اجاره نامه بنویسم که مستاجر اگر خسارتی وارد کرد تمام هزینه هاش بر عهده خودش باشه؟
معمولا در قراردادهای اجاره این موضوع رو قید میکنن که در واقع ملک به رؤیت مستاجر رسید و مشخصات ملک رو حالا شامل پکیج، شامل کف سنگ، سرامیک یا حالا تمامی موارد رو در توضیحات قرارداد باید لحاظ بکنن که بعدن بعد از یک سال دو سال بعد که حالا هر چقدر که مدت قراردادشون هست، مستاجر خسارتی به پکیج زد یا سنگ سرامیک ها رو در واقع شکست، یه تعدادی شد، یا کابینت ها رو بر اثر
منهای مواردی که مصرفی هستن،
بله،
خب اونا استهلاک دارن،
بله،
وسایل دیگه ای که بخواد اینجوری خراب بشه، اینها خسارت بهشون وارده، درسته؟
یک سری خب مسائلی هستش که خب بر اثر استفاده، مثل مثلا همون رنگ ساختمون که بعد از مدت ها ترک برمیداره، یا حالا اونها جزئیات نشامله در واقع اینها نیست. معمولا خب تو بحث پکیج یا مثلا کولر، مسائلی هستش که اتفاقاتی میفته، اینها توسط کارشناس رسمی میاد اینها بررسی میشه. کارشناس میاد قرارداد اجاره رو نگاه میکنه.
بله.
اگر در قرارداد اجاره اینها نوشته شده باشه و سلامت اینها رو مستاجر امضا کرده باشه که همه اینها رو به صورت سالم و صحیح دریافت کرده، موقع تحویل هم باید همان گونه که تحویل گرفته باید تحویل مجر بدهد.
بله، متشکرم از توضیحات شما و همراهی همه شما شنونده‌های عزیز که همچنان پیام‌هاتون به دست من میرسه. در ادامه سوالات شما رو میخونم. شما دوست عزیزی که الان به جمع ما پیوستید، داریم از قوانین مربوط به اجاره نامه مسکن صحبت میکنیم، حالا چه مسکونی چه تجاری فرقی نمیکنه. شما هم اگر سوالی دغدغه‌ای دارید بفرستید به 3036-37 یا تماس بگیرید با 2265-25-25.
برای دریافت پاسخ سوال‌های حقوقی روی خط باشید.
خب بریم سراغ سوالی که 0990-3885 ارسال کردن به سامانه ما. گفتن که آیا میشه علاوه بر قرارداد اصلی اجاره، قرارداد متمم ما بین موجر و مستأجر ها را هم تنظیم بکنیم؟
اگر تغییراتی در آینده پیش بیاد، توافقی موجر و مستأجر با هم داشته باشن، مسئله نداره. اما اگر یک طرف خواهان در واقع کاهش اجاره باشه یا افزایش ودیعه باشه، اگر طرف دیگه توافق نکنه، نه، امکان به هم زدن قرارداد قبلی نیست، چون قرارداد و اجاره یک قرارداد لازمه.
بله.
قراردادهای لازم در واقع یک طرف نمیتونه به تنهایی بدون در واقع هیچ علتی به هم بزنه.
بله. مگر اینکه توی قرارداد قید شده باشه که حالا هر کدومشون مثلا این حق فسخ رو به خودشون بدن.
دقیقا همینطور، اگر این حق فسخ رو جز شروط قراردادشون داشته باشن، بله امکانش.
متشکرم. آقای خانم کمیلی گفتن که آیا برای دریافت وام ودیعه مسکن الان ممکن اقدام بکنم؟ من نمیدونم، شما میدونید آقای رستمی؟
والا در خصوص وام مسکن باید به بانک ها مراجعه بکنم، ولی با توجه به حجم کاری اسفند ماه فکر نمی کنم الان، بعید میدونم به این زودی بهشون در واقع تعلق بگیره.
بله، بریم سراغ سوالی که آقای امین برامون ارسال کردن. گفتن که 5 سال مستأجر یک مغازه 20 متری در منطقه 1 تهران هستم، امسال برای قرارداد جدیدی که مالک نوشته و هنوز امضا نشده از من خواستن که، یعنی مالک موجر، قراردادهای قبلی رو دور بندازم. بنده نمیدونم آیا این کار صحیحه یا خیر و منظور از این کار اصلا چیه. احساس میکنم که کار درستی نیست.
ببینید، در اصول مسائل حقوقی هر وقت که قراردادی بین طرفین تنظیم میشه یا چکی رد و بدل میشه، قرارداد اجاره بی، ما پاره کردن و انداختن بیرون و چیزی که حالا بین مردم شاید عادی باشه، از نظر حقوقی کار درستی نیست. قراردادها رو باید نگه دارن. اگر توافقاتی با هم بین موجر و مستأجر هست، حالا در واقع موجر میخواد که در واقع از حق کسب و پیشه در واقع یه جوری تفره بره یا غیر ذلک، اینجا باید یک توافق جدیدی رو در قرارداد جدیدشون بنویسن. این که قراردادهای قبلی رو در واقع پاره کنن بریزن بیرون، این در واقع به نفع مستأجر نیست.
بله، پس شما پیشنهاد میدید که این کارو نکنن. خب بریم سراغ سوالی که آقای نادرزاده برامون ارسال کردن. گفتن که من با یکی از دوستانم که شناخت کمی هم ازش داشتم هم خونه شدم. خونه ظاهراً برای یکی از بستگانشون بوده و به من گفتن که نصف پیش رو، یعنی پول پیش خونه رو پرداخت کنم برای ایشون تا برای صاحب خونه واریز کنن. از طرفی من شاهد قرارداد جهت اجاره خونه هم نبودم. اگر من قرارداد رو بین خودم و هم خونم بنویسم با تاکید برای مسئله که ایشون تعهد میکنه صاحب خونه در جریان تمام ماجراست، ممکنه که اگر وقتی اتفاقی بیفته و ببینیم که صاحب خونه در جریان نبوده، من از ایشون شکایت بکنم یا تمام مسئولیت متوجه هم خونم یا خودم؟
ببینید، بهترین کاری که ما متاسفانه در قراردادهای اجاره بسیار با این موضوع مواجه هستیم که مبلغ ودیعه رو شخص دیگری، پدر، واریز میکنه به حساب موجر یا حالا دوست، رفیقی، حالا یکی از اقوام خویشان، اما این موضوع در قرارداد قید نمیشه و بعدن مشکلات زیادی رو برای موجر ایجاد میکنه که میخواد مبلغ در واقع ودیعه رو بگیره، نمیدونه که علیه کیت به طرفیت کیت دادخواست بده. برای همین بهترین کار این هستش که اگر حالا این عزیزم که سوال پرسیدن حالا با همخونهشون میخوان مبلغی رو کمک بکنن به عنوان در واقع متساویان با هم اونجا قرارداد داشته باشن، حتما با موجر این قرارداد رو امضا بکنن که این مبلغ از حساب شخصی من واریز میشه به حساب شخصی موجر بابت نیمی از در واقع ودیعه اجاره، که بعدن حالا انتهای قرارداد بالاخره همیشه که اون رفاقته و در واقع دوستی پایبند نمیمونه، حالا ممکن اختلافی بین هم پیش بیاد، موجر میتونه اینجا به راحتی اون مبلغ رو از اون شخصی که در واقع نصف مبلغ رو پرداخت کرده از اون بگیره، نصف دیگه‌ش رو از همخونه دیگه‌ش بگیره.
بله، متشکرم از توضیحات شما و سپاس از همراهی همه شما. 22 65 25 25.
یه مغازه سال 1345 بنده خدا اجاره کرده، بابت عقل کسب و پیشه و صرافی هم پولی نداده. سال 1368 تو دارایی صرافی به نام شده و سال 1381 بنده ازش خریدم صرافی رو با رضایت مالک. بعد سال 1399 مالکیت رو فروختم به یه شخص دیگه. حالا اون شخص رفته شکایت کرده که مستاجر اولیه بابت سرقفلی یا همون حق کسبیشه به مالک پولی نداده و ادعا کرده که معاملهشون باطله. لطف کنید راهنمایی بفرمایید.
متشکرم از شما با این گویش بسیار زیبا و لهجه شیرازی بود فکر کنم. از 45 شروع شد سال 45 تا 99 آقای رستمی.
خب ببینید، ابتداء خدمت عزیزمون عرض سلام و درود دارم، اما موضوعشون خب در وقت کوتاه جلسه ما برنامه ما در واقع نمی گنجه، باید توضیحات بیشتری رو قراردادشون رو ما ملاحظه بکنیم. ما قراردادهایی که در واقع قبل از سال 56 داریم، قواعدی که بر اون حاکم میشه شامل قانون روابط موجه مستاجر سال 56 هست و بعد از اون هم قانون روابط موجه مستاجر سال 76 داریم. خب اینجور سوالات نیازمند جلسات حضوری با وکلای دادگستری هست که ما قرارداد رو باید دقیقا ملاحظه بکنیم. من ازشون خواهش میکنم که جهت مشاوره حتما در شهرستانی که هستن به وکلای دادگستری و منطقه مراجعه بکنن و این گونه بهتر کارشون انجام میشه.
با توجه به اینکه سال 56 یک قانون داریم، سال 76 هم قانون دیگری اومده و اون رو اصلاح کرده، باید این به قول شما قرارداد دیده بشه، ببینن که کدوم مورد مربوط میشه به سال 56 و قبلتر از اون و چه موردی مربوط میشه به 76 و بعد از اون. بریم سراغ سوالی که دیگه از شنونده عزیزمون که تماس گرفتن با 22 65 25 25.
من میخواستم یه سوال از کارشناس محترمتون بپرسم، مبنی بر این که میفرمایند قرار داده توی سایت خودنویس ثبت نام بشه، اگر این کار املاک انجام بده دیگه املاک اجازه نمیده که طرف بره توی این سایت ثبت نام کنه این مسائل رو، بولفتنی قرار داده اونجا ثبت نام کنه و با کاری که املاک انجام میده و مشتری مستجری که املاک میاره، ما مجبور هستیم تو همون املاک این مبلغ رو پرداخت کنیم که قاعدتا این مبلغ خیلی بالاتر از این چیزیه که توی خودنویس داره ثبت نام میشه. اینو میخواستم حالا اگه میشه یه سوالی بپرسم ببینیم چجوریه.
بله، متشکرم از تماس شما، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، سامانه خودنویس سامانه‌ای هستش که خود موجر مستاجر میتونن وارد سایت سامانه خودنویس بشن و همونجا رأساً خودشون قرارداد رو تنظیم بکنن، یا حالا اشخاصی که در زمینه مسائل اینترنتی وارد هستن این قرارداد رو بهشون بدن تا در سامانه در واقع ثبت بشه. خود مشاورین املاک هم به این سامانه دسترسی دارن. در واقع اگر خود مشاور املاک مستاجری رو برای شما پیدا کرده، یا حالا موجر در واقع بعد از اینکه مراجعه میکنن به مشاور املاک، از خود مشاور باید بخوان که در واقع این قرارداد ما رو ضمن اینکه مکتوب تنظیم میکنی در سامانه خودنویس هم اونجا ثبتش بکن. حالا یه هزینه ای حالا به عنوان هزینه تنظیمش هم ممکنه که مشاور املاک بگیره که اونها هم تعرفه‌ای خاص خودشو داره، خیلی هم مبلغش زیاد نیست.
متشکرم. دو تا سوال داریم که خیلی کوتاه آقای رستمی. میگفتن که چرا بنگاه ها برای عقد اجاره نامه موجر و مستاجر از دادن کد رهگیری خودداری میکنن؟
خب ببینید، بالاخره خب هر بنگاهی یک رویه خودشو داره. خیلی از بنگاه ها اگر ازشون خواسته بشه کد رهگیری میدن. این که حالا انجام نمیدن یک زحمت اضافیه، چون قدیم الایام قراردادها رو خود مشاور تنظیم میکرد و یه امضا میزدن و مهر بنگاه هم میزدن تمومش. الان بعد از اینکه قرارداد باید دوباره تو سامانه برن، حالا اینترنت یه وقتایی ضعیف کنده، یه وقتایی در واقع شما کد میاد نمیاد، بعد این زحمتش خب بیشتره. به خاطر اون یا حالت در واقع یا تنبلی اسمشو بذاریم، بیا شاید هم در واقع هزینه مضاعفی و طرفین قرارداد به مشاور املاک نمیخوام بدن، علتشونه.
بله متشکرم. آقای هادی پیام ارسال کردن، خیلی طولانیه، من خلاصش میکنم. گفتن که ما توی یک ملکی اجاره نشین بودیم و هستیم، با توجه به این که صاحب ملک طرف قرارداد ما بوده فوت شده، الان باید چیکار بکنیم برای یه تنظیم قرارداد جدید؟ آیا باید با همه ورثه این قرارداد تنظیم بشه؟
بله، بعد از فوت متوفا مال